بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث أصول در رابطه با صحیح و اعم و تصویر جامع بنابر قول به اعم بود، تصویر جامع بنابر قول به اعم، این رو در ذهن مبارکتون داشته باشید، چون در گاهی از موارد احساس میشه که این محل نزاع و تصویر جامع در اعم از یاد میره، لذا گاهی تصویراتی که بیان میشه میبینید که رو مبنای صحیحی بیان شده، ولی روی مبنای اعمی ما میخواییم بحث کنیم. در صفحه 296 آقایون ببینید، الوجه الرابع، وجه چهارمی که در اینجا در تصویر جامع بنابر اعم بیان شده این است که انما وضعت له الالفاظ ابتداءا هو الصحیح، اون چی که الفاظ براش وضع شده صحیحه، الا ان العرف يتسامحون، عرف تسامح میکنند، فیطلقونها علی الفاقد تنزیلا، که این در کفایه مرحوم آخوند این قول رو ذکر میکنند. خب شما خوب دقت بفرمایید، بعد ما یه سوالی از شما میکنیم. انما وضعت له الالفاظ ابتداءا، الفاظ وضع شدند برای صحیح، ولیکن عرف تسامح میکنه و استعمال میکنه اون الفاظ رو در فاقد، یعنی در اعم. خب پس بنابراین وضع الفاظ برای صحیحه، ولی استعمالات عرفی با تسامح در اعمه. ما سوالمون اینه، شما مبناتون صحیحیه یا اعمیه؟ اگر مبناتون صحیحیه، این فرمایش درستیه که میگید الفاظ وضع شدن برای صحیح ولی عرف گاهی تسامح میکنه، این حرف صحیحیه. آدمی که میگه من اعمی رو قبول ندارم و صحیحی هستم، میگه بله الفاظ وضع شدن برای صحیح، گاهی هم البته عرف تسامح میکنه بر اعم استعمال میکنه، و این خروج از مبناست. ما داریم رو مبنای اعم بحث میکنیم، یعنی الفاظ وضع نشدن برای صحیح، وضع شدن برای اعم از صحیح و فاسد. پس بنابراین این تصویر وجه چهارم به نظر ما خروج از مبنای اعمی است و روی مبنای صحیحی میتونه درست باشه، ولی روی مبنای اعمی نمیتونه درست باشه. بعضی آمدن اشکال کردن که این حرف که ما بیاییم بگیم الفاظ وضع شدند برای صحیح ولی عرف تسامح میکنه، گاهی در عام استعمال میکنه، این در مرکبات خارجی اشکالی نداره. اگر شما یه مرکب خارجی دارید، این مرکبات خارجی این گاهی صحیحه گاهی فاقده اون صحته. فرض کنید بر این که شما یه معجونی رو درست میکنید، میگید برای این کسالت، برای سینه درد این معجون رو استفاده کنید، چند چیز باید مخلوط باشه و پنج گیاه باید جمع بشه تا این معجون درست بشه و این مرکب خارجی تحقق پیدا کنه. خب این اسم این معجون هم یه اسمی میگذارید روش، این اسمی که روش میگذارید که پنج گیاه اگر جمع شد و مجموعه این پنج گیاه رو شما پودر کردید و مخلوط کردید، اسمش رو یک اسمی میگذارید. خب این اسم این مرکب خارجیه، یه موقع صحیحه یعنی کاملا پنج جزء رو داره، یه موقع چهار جزءش رو داره، یه جزءش رو نداره. عرف باز همونو میگه، میگه همونه، اشکالی نداره. ولی این در معاجین و در مرکبات خارجیه گاهی افراد صحیح، مصادیق صحیح هستند، گاهی عرف اونها رو در اینکه یه جز نداره استعمال میکنه. این حرف خوبی، حرف قشنگیه. بله، عرف گاهی تسامح میکنه، پنج جز باید داشته باشه، چهار جز هم داشته باشه، میگه همونه، این اسمشو برش استعمال میکنه. ولی در نمازی همچین مرکب خارجی وجود نداره، یه مرکب اعتباریه. در یه حالتی این ده جز در یه حالتی صحیحه، در یه حالتی باطله. اگر حاضره در وطن خودشه این ده جز صحیحه، اگر در وطنش نیست باطله. خب این پس بنابراین اینطور نیست که این مرکب خارجی دارای اجزایی باشه که این اجزایش در این صورت صحیحه در این صورت باطل. نه، این مرکب اعتباریه، در یک اعتبار صحیحه برای حاضر، برای مسافر باطله برای حاضر صحیحه، برای عاجز صحیحه برای قادر باطله. این مقایسه معاجین با صلات و اینکه وضع شده برای صحیح و بعد عرف در فاسد اگاهی استعمال میکنه، این فرمایش درستی نمیتونه باشه. وچه پنجمی که در اینجا ذکر شده که در همین صفحه 296 ما بیان کردیم، بیاییم بگیم که اسماء مقادیر و اوزان مثل صلات هست. یعنی چی؟ یعنی شما الان یک کیلو میرید در بازار، یک کیلو میخواد جنس بخرید، ده کیلو جنس بخرید، 20 کیلو یه جنسی رو بخرید، وزنها، اوزان و مقادیر. حالا گاهی در زمان قدیم شیر رو وزن نمی کردن، با رتل می ریختن، با یه ظرفی بوده که با اون ظرف پر می کردن می ریختن، بهش می گفتن مثلا حقه یا وزنه یا مثقال و امثال اینها. خب اینها یک مقدار حقیقی داره، یه مقدار تسامحی داره. یعنی شما ده کیلو رو گاهی خیلی دقیق محاسبه میکنید که یک مثقال کم و زیاد نباشه، گاهی هم با تسامح میگید این ده کیلوه، تسامح میشه. در وزنها، در مقدارها این تسامح وجود داره، گاهی زائد میشه، گاهی یه مقداری ناقص میشه، گاهی هم درسته. یعنی سه حالت تصویر میشه، گاهی ده کیلوی شما دقیقه، یک مثقال کم و زیاد نداره، گاهی ده کیلوی شما بیشتر میشه، تسامح میکنن، گاهی ده کیلوی شما یه خورده کمتر میشه، تسامح میکنن. همونطور که در اوزان تسامح میشه، در مقادیر تسامح میشه، بیاییم بگیم در لفظ صلات هم تسامح میشه. یعنی گاهی نماز درست حسابی کامل و تام الاجزاء و شرایط رو شما استعمال میکنید، صلات رو در تام الاجزاء و شرایط، گاهی شما صلات رو استعمال میکنید در اون که بعضی شرایط رو نداره، بعضی اجزاء رو نداره، در ناقص. گاهی این همونطور که در اوزان و و مقادیر این استعمالات تحقق داره، در عرف در صلات هم همینطوره. تشبیه کردند مرکبات اعتباری رو مثل صلات، صوم، زکات، خمس و امثال اینها، عبادات رو آمدن تشبیه کردن به مقادیر و اوزان. ما به نظرمون میاد این وجه پنجم همون وجه چهارمه، یعنی همون تسامح عرفی که در اونجا فرمودن که الفاظ وضع شدن برای صحیح، ولی تسامح میشه عرفن گاهی در فاقد هم استعمال میشه، اینم همونه. ولیکن به نظر ما مثالهایی که زدن مثالهای درستی نیست. چرا؟ به جهت اینکه اولا مثقال رو مثال زدن. مثقال شما میدونید که خیلی دقیقه، یعنی یک مثقال اینور اونور نباید باشه. طلا رو با مثقال میان محاسبه میکنن. چرا؟ که چون دقت بیشتری درش وجود داره. ظرف چیزهای قیمتی رو با مثقال میان، شما مثال به مثقال زدید، مثقال خیلی دقیقه، اگر یک کمی اینور اونور باشه عرف نمیپذیره، تسامح هم نمی کنه. پس بنابراین شما لفظ صلات و تشبیه به مثقال کردید که مثقال عرف درش تسامح میکنه، در صلات هم گاهی تسامح میکنه. ما اینو قبول نداریم مثقال تسامح درش نمیشه. یا مقادیر، همچون کیلو الان مشخصه وزنها خیلی دقیق باید باشه، در 10 کیلو هم همینطور، در 100 کیلو هم همینطور، دقیق محاسبه میشه، تسامح نمیشه. ما به نظرمون میاد مثال ها تطبیق نمی کنه، چون مقادیر حالا ممکنه در حقه یک کمی مثلا با اون ظرفی که با شیر میکشیدن یه خورده کم و زیادش مثلا در اون زمان بوده، ولی در معمول مقادیر و اوزان دقت میشه و تسامح نمیشه. و تشبیه صلات رو به مقادیر و اوزان رو ما تشبیه دقیقی نمیبینیم. به نظر ما اون دقت در اینجا ملاحظه میشه در مقادیر و اوزان، و ولی در عبادات شما بنابر اعمی فاسدش هم میگی صلاته، نماز فاسده، ولی میگید بنابر اعمی میگید صحیح، میگید اسم صلات برش صدق میکنه. خب روی مبنای اعمی شما میخواید تصویر جامع بکنید. پس بنابراین مقایسه و قیاس کردن شما لفظ صلات رو با مثل مقادیر و امثال اینها، این کلام درستی نیست، نمیتونیم ما این رو بپذیریم. لذا ما این وجه پنجم و وجه چهارم رو هر دو رو اشکال کردیم، گفتیم بر این که این وجه چهارم که تسامح عرفی رو شما بیان کردید که الفاظ وضع شدن برای صحیح، ولی عرف میاد تسامح میکنه، این روی مبنای صحیحی درسته، روی مبنای اعمی درست نیست. ما بحثمون در تصویر جامع بنابر اعمی. وجه پنجمتون هم که آمدید بیان کردید، اون هم به نظر ما درست نیست و تشبیه شما صلات رو به اوزان و مقادیر تشبیه درستی نیست. در اوزان و مقادیر دقت میشه که صحیح باشه و فاسد نباشه، مخصوصا مثقال که مثال زدید. و بهتر این است که ما اینجور صحبت نکنیم، چون این تسامح درش نمیشه، مقادیر و اوزان تسامح نمیشن و یک مقدار معین مشخصی است که مورد تسامح عرفی واقع نمیشه. در اینجا یه فرمایشی رو آیت الله بروجردی در تصویر جامع بیان فرمودند. فرمایش ایشون رو با یه مقدماتی ایشون مطالبی رو بیان می کنند که حالا مناسبه که آقایون مطالعه کنید و فرمایش آیت الله بروجردی رو که در صفحه 297 ما بیان کردیم ببینید. فرمایش اولشون این است که می فرمایند تصویر جامع ذاتی برای افراد صلات غیر معقوله. جامع ذاتی شما نمیتونید پیدا کنید، چه بنابر صحیحی چه بنابر عمی، جامع ذاتی برای نماز وجود نداره. فرمایش درستی. چرا؟ چون حقایق خارجیه هستند که جامع ذاتی براشون تصویر میشه. الانسان و ماهو حیوان ناطق، این جنس و فصلی که شما برای الانسان و ماهو بیان میکنید، این جامع ذاتی برای حقایق موجود فلخارجه. بله، اگر یه حقایقی موجود در خارج شد، اینها جامع ذاتی میتونن داشته باشن. میگید شما حیوان جامع و بعد جنس داره، فصل داره و جامع ذاتی داره. ولی در مثل صلات یک عنوان اعتباری انتزاعی از امور متباینه است. نماز غرقا یه جوره، نماز عاجز یه جوره، نماز قصر یک جوره، نماز تمام یک جوره. شما این امور متباینه رو میخواید یه عنوان اعتباری انتزاعی عرض کنم جامعی براش در نظر بگیرید، این غیر از این است که جامع ذاتی براش در نظر بگیرید. پس این مطلب اول. مطلب اول آیت الله بروجردی این است که جامع ذاتی برای صلات وجود نداره، چه بنابر صحیحی چه بنابر اهمی، چون یک امر اعتباریه، امر انتزاعیه و این امر اعتباری و انتزاعی جامع ذاتی نسبت به امور متباینه وجود نداره. و اما جامع عرضی، آیت الله بروجردی می فرمند جامع عرضی قابل تصویره. جامع عرضی یعنی چی؟ یعنی صلات یه مراتبی داره، مال غرقا صلات، مال عاجز صلات، قصر صلات، تمام صلات. میتونیم یک جامع عرضی یعنی همون اعتباری انتزاعی براش در نظر بگیریم که آیت الله بروجردی میفرمایند اشتراکشون اینه: نحو توجه خاص، یه توجه خاصی به خداونده، عبد در مقابل مولای خودش و خدای خودش یه توجه خاص و تخش شعن مخصوص، خشوع مخصوصی است که عبد لساحت مولا در مقابل مولا یه خشوع و خضوعی، یه قصد قربتی، یه توجهی نسبت به ذات باری تعالی پیدا میکنه. این با اول جزءش هم باید محقق بشه. وقتی میگه الله اکبر، این یه توجه خاصی به خدا پیدا میکنه، خشوع خاصی پیدا میکنه. این در همه مراحل نماز وجود داره، چه نماز یه رکعتی، چه دو رکعتی، چه عاجز، چه قادر و چه تمام اقسام غرقا، همه اینها این توجه خاص رو داره. و نمازی که تشکیل شده از اقوال و افعال متباینه که وجودش متدرجه، یعنی آنن فآنن شما این نماز رو انجام میدید، اقوالی رو میخونید، افعالی رو انجام میدید تا این نماز محقق بشه، گاهی سکون دارید، گاهی سکوت دارید. دقت بفرمایید، شما که نماز میخونید اقوالی دارید، یه ذکرایی رو میگید هم سوره، یه افعالی دارید، رکوع، سجود، این افعال، نماز تشکیل شده از اقوال و افعال. گاهی هم سکون دارید. سکون یعنی چی؟ یعنی بدنتون ساکنه، نه لفظی میگید نه کاری میکنید، ایستادید، ما بین دوتا حرف یک سکونی دارید، گاهی یه سکوتی دارید، یعنی لفظی رو به کار نمیبرید. وقتی سکون دارید دیگه فعلی نیست، قولی هم نیست. وقتی سکوت میکنید دیگه قولی وجود نداره. پس سکون و سکوتات متخللهی که هست، نماز تشکیل شده است از اقبال و افعال و سکونات و سکوتات. هم سکون داره، هم سکوت داره، هم اقوال داره، هم افعال داره. اونی که در همه اینها وجود داره چیه؟ توجه به ذات باری تعالی است. اون حالت خشوع و نیت و قصد قربتی که از اول نماز تا آخر نماز وجود داره، هم در اقوال هست، هم در افعال هست، هم در سکونات هست، هم در سکوتات هست. لذا آیت الله عظمای بروجردی می‌فرمایند در تمام مراتب نماز شما اون جامع عرضی اعتباری انتزائی که توجه به ذات باری تعالی است، این رو دارید، از اول تا آخر دارید و این رو میتونید به عنوان جامع تصویر بفرمایید. به نظر ما فرمایش خوبیه. انشاءالله در روزهای آینده مطالب دیگری رو بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.